با عرض سلام به محضر همه خانم ها آقایی، سخن درباره پیشفرض های فلسفی یا به تعبیری مبانی فلسفی علوم تجربی انسانی و در واقع ادعا این بود که علوم تجربی انسانی مبتنی است بر یک سلسله پیشفرض‌های فلسفی و این پیشفرض‌های فلسفی باید قبل از پرداخته شدن به علوم قبل از پرداختن به علوم تجربی انسانی خود این پیشفرض‌ها مورد مداقه قرار بگیرند و معلوم بشه که آیا این پیشفرض‌ها صادقند یا کاذب، یا لااقل اگر صادق بودنشون رو احراز نمی کنیم لااقل بتونیم معقول بودنشون رو احراز کنیم. اولین پیشفرض این بود که انسان با سایر موجودات عالم طبیعت فرق داره. اگر فرق نداشت ما برای انسان هم مثل سایر موجودات عالم طبیعت فقط نیاز به فیزیک داشتیم و شیمی و زیست شناسی، ولی اگر میبینیم که علوم تجربی انسانی مورد نیازند، یعنی علاوه بر فیزیک و شیمی و زیست شناسی که علوم تجربی طبیعی هستند، ما برای انسان به روانشناسی هم نیاز داریم، به جامعه شناسی هم نیاز داریم، به اقتصاد هم نیاز داریم، به سیاست هم نیاز داریم و به سایر علوم انسانی، پس لابد انسان مثل جمادات و نباتات و حیوانات نیست، چون ما برای اونها فقط به فیزیک و شیمی و زیست شناسی نیاز داریم. پس اولین پیشفرض این بود که انسان با سایر موجودات عالم طبیعت متفاوته. اما سخن در سر این بود که این تفاوت چه تفاوتیه، چه فرقی بین انسان و موجودات سایر موجودات عالم طبیعت هست. تا جایی که در ذهنم مونده و یاد داشت کردم، در جلسه قبل یک تفاوت رو، تفاوتی درباره این میدونستم که یک ساحت غیر مادی گویی در انسان وجود داره که مثلا در جمادات یا در نباتات یا در حیوانات نیست. مثل اینکه کسی قائل بشه به اینکه ذهن وجود داره در انسان و در سایر موجودات ذهن وجود نداره، یا نفس وجود داره در انسان و در سایر موجودات نفسی در کار نیست، یا روح در انسان هست که سایر موجودات فاقد روح هست. این امور که همه اینها را من تحت عنوان یک ساحت غیر مادی اسم بردم، اما در بابش چند و چون کردم و اگه یادتون بیاد می گفتم که چه سخنان فرعی و تفصیلی در این باب وجود داره. فرق دومی که کسانی قائلند، اونجور که من در اون جلسه گفتم، اراده آزاده. بعضی گفتن انسان اراده آزاد داره، سایر موجودات اراده آزاد ندارن، و چون سایر موجودات اراده آزاد ندارن پس ما باید برای انسان به علومی هم بپردازیم که نقش اراده آزاد رو در اون علوم معلوم میکنیم، ولی در فیزیک و شیمی و زیست شناسی سخنی درباره اراده آزاد نیست، چون بقیه موجودات این اراده آزاد رو ندارن. من درباره اراده آزاد هم سخنانی گفتم، واقعا هم ممکن هست و هم مطلوبه که درباره همین اراده آزاد هم بحث خیلی خیلی مصروفای صورت بگیره، ولی خب من اون وقت دیگه نمیتونم تمام پیشفرض‌های فلسفی علوم انسانی رو بگم، وگرنه در باب همین اراده آزاد بحث‌های خیلی مهم وجود داره که ما وقتی برای انسان آزادی قائلیم که برای سایر موجودات قائل نیستیم، واقعا این آزادی فلسفی به چه معناست؟ به چه معنا ما آزادیم ولی مثلا گرگ ها آزاد نیستن، مثلا درختان کاج آزاد نیستن یا مثلا یک قطعه سنگ آزاد نیست. خیلی بحث‌های عمیق و شیرینی وجود داره، ولی خب من نمیتونم بهش بپردازم. درباره این که این آزادی رو ما در کجا داریم که بقیه موجودات ندارن، آیا عملمون آزادانه است و سایر موجودات عمل آزادانه ندارن، آیا اراده ما آزادانه است که سایر موجودات این اراده آزاد رو ندارن، آیا میل ما آزادانه است و سایر موجودات میل آزادانه ندارن، آیا میل به میل ما آزادانه است و سایر موجودات میل به میل آزادانه ندارن، و اقوال فراوانی که در این باب وجود داره. البته مثلا در همین باب من چند جا بحث کردم که چیه ما آزاده، عملمون، ارادمون، میلمون، میل به میلمون یا چیز دیگری. ولی به هر حال این بحث رو دیگه نمیتونستم بهش بپردازم. بحث سومی که طرح کردم درباره زبان بود. میگفتیم شاید فرق بین انسان و سایر حیوانات در این باشه که انسان دارای زبانه و سایر موجودات زبان ندارن. درباره این نکته هم البته همونطور که گفتم مناقشه های فراوانی وجود داره و باز نمیخوام دیگه برگردم به اون مناقشه. فرد چهارمی که میگفتم آگاهی نبود، آگاهی بر آگاهی. چون آگاهی رو ظاهرا حیوانات که غالبا دارند و بنابراین فرق فارقی نمیشه بین انسان و سایر موجودات و مخصوصا بین انسان و حیوانات، چون حیوانات هم آگاهی دارن، حتی کرم هم که از موجودات از حیوانات رده های فرودینه اون هم آگاهی داره. ولی آنچه که مهمه آگاهی بر آگاهی، اینو مثل این که فقط انسان داره و این آگاهی بر آگاهی رو دیگه سایر موجودات ندارن. توجه میکنی و اینه که فرق فارق میان انسان و سایر حیواناته. و چون آگاهی و آگاهی بر آگاهی به همینجا خط نمیشه و اگر آگاهی بر آگاهی پدید اومد، آگاهی بر آگاهی بر آگاهی هم پدید میاد و بعد آگاهی بر آگاهی بر آگاهی بر آگاهی هم پدید میاد و یک مثل تالارهای هزار آینه میشه که اینا کاملا همه این تصاویر در هم بازتاب میکنن. انسان یه مجموعه از آگاهی های برهم سوار شونده، مجموعه از آگاهی های ارتقا یابنده، مجموعه از آگاهی های در امتداد قائم پیدا میکنه. ولی حیوانات فقط آگاهی دارن، یعنی حیوان از تشنگی خودش آگاهه، توجه میکنیم، اما نه بیشتر از این، و ما خیلی چیزها بیشتر از این میدونیم. این هم گفته بودم. اما پنجمین فرقی که گفته بودم در جلسه سابق این بود که انسان فرقش با بقیه موجودات اینه که بقیه موجودات با واقعیت‌های جهان هستی ارتباط دارن، ولی انسان فقط با واقعیت‌های جهان هستی ارتباط نداره. به این واقعیت‌ها هاشوری از ارزش هم می‌زنه و با واقعیت‌های هاشور ارزش خورده سر و کار داره. توجه می‌کنید؟ یعنی یک مورچه این که می‌بینید به دنیا میاد، یعنی از تخم میاد بیرون و زندگی می‌کنه و تخم‌ریزی می‌کنه و بالاخره میمیره، در تمام مدت عمرش یک مورچه با فکت ها سر و کار داره، با واقعیت های سر و کار داره، با واقعیت های فیزیک سر و کار داره، با واقعیت های شیمی، با واقعیت های زیست شناسی. اما ما انسان ها فقط با واقعیت ها سر و کار نداریم، ما واقعیت ها را یه هاشوری، یک رنگی از ارزش هم بهش میزنیم و با اون واقعیت‌های هاشور ارزش خورده سر و کار داریم. یعنی ما با واقعیت لخت اوریان مواجه نیستیم، واقعیت‌های در جامعه ارزش در آمده به مناسبت این بحث فرق گذاشتم بین واژه‌هایی که دارای معنای خودشون هستند اما دارا و بنابراین بار معنایی دارن ولی در این حال بار عاطفی هم دارن و مفاهیم ارزشی، و بحثم رو متمرکز کردم روی مفاهیم ارزشی. در باب مفاهیم ارزشی هم تقسیم بندی شد بین لااقل 6 قسم مفاهیم ارزشی، و گفتم مفاهیم قسم 7 و 8 و 9 و 10 و اینها همه متصورن، ولی به هر حال لااقل 6 قسم مفهوم ارزشی وجود داره که همه فیلسوفانی که در قسمت ارزش شناسی فلسفه، یعنی در قسمت اکسیولوژی فلسفه کار میکنن در بخش ارزش شناسی، لااقل راجع به این 6 قسم ارزش نوعی وفاق و همنوایی و همداستانی دارن. اما واقعیت های ارزش های دیگری هم هستن که بعضی از فیلسوفان اکسیولوژیست قبول دارن و بعضی قبول ندارن. مثلا همونطور که اشاره کردم ارزش های اقتصادی، ارزش های منطقی، ارزش های معرفت شناختی و عرض کنم که انواع و اقسام ارزش های دیگه. تا اینجا رو گفته بودم خدمت دوستان. حالا بحث بر سر اینه که اگر انسان علاوه بر واقعیت ها با ارزش ها هم سر و کار داره، پس باید ما برای شناخت انسان یک سلسله رشته های علمی هم داشته باشیم که اون رشته های علمی ارزش های انسان رو شناسایی میکنند و بعد در اختیار من و تو میذارن. توجه کنید، یعنی به فرض محال اگر مورچه ها میخواستن برای خودشون علم درست کنن، دیگه نباید به اطلاع همراهانشون میرسوندن بحث درباره ارزش ها رو، چون اصلا ارزش نداشتن، ارزشی در زندگیشون وجود نداره. ولی خب ما طبعا یک سلسله دانش هایی باید داشته باشیم که این دانش ها ارزش های ما آدمیان را به ما بشناسانن، بگن شما این ارزش ها را هم در زندگیتون داری. و خب از این نظر هست که ما دیگه با فیزیک و شیمی و زیست شناسی اموراتمون نمیذاره، چون در فیزیک بحث ارزشی وجود نداره، در شیمی بحث ارزشی وجود نداره، در زیست شناسی بحث ارزشی وجود نداره، اما ما با ارزش ها هم سر و کار داریم. خب نقش ارزش ها در علوم انسانی دو نقش بسیار مهم، یک نقشش که تقریبا مورد اجماعه و اون این که اگر در زندگی و حیات و کیان و موجودیت ما انسان ها ارزش ها هم ایفای نقش می کنن، پس چند تا رشته علمی هم باید داشته باشیم که این ارزش ها رو به ما بشناسن. این یک نقش که اینا دیگه تو عالم حیوانات و نباتات و جمادات این رشته های علمی اصلا ضرورت ندارند، چون اون موجودات اصلا با ارزش سر و کار ندارند. این مورد اجماعه. اما یک مطلب بسیار پیچیده تر از این و مورد اختلاف ولی در این حال خیلی خیلی مهم وجود داره و اون غیر از این نقشه. اگر ارزش ها در زندگی ما نقش دارند، آیا علم انسانی فارغ از ارزش میتوان داشت؟ این خیلی غیر از اینه. یعنی چجور غیر از اینه؟ مثلا ممکن بوده کسی به شما بگه که چون ارزش ها در زندگی ما وجود دارند، ما غیر از روانشناسی، غیر از جامعه شناسی، غیر از اقتصاد، غیر از سیاست، چند تا علم هم باید داشته باشیم درباره چی؟ ارزش ها. مثل چی؟ مثل علم اخلاق که به ارزش های اخلاقی میپردازه، مثل حقوق که به ارزش های حقوقی میپردازه، درسته؟ و مثل دیسیپلین ها، رشته های علمی دیگری که به سایر ارزش ها میپردازن. مثلا غیر از ارزش های اخلاقی و حقوقی، آخه ما ارزش های دینی و مذهبی هم داریم، ما ارزش های زیبایی شناختی هم داریم، ارزش های برآمده از آداب و رسوم و عرف و عادات هم داریم، ارزش های زیبا ببخشید مصلحت اندیشانه هم داریم. خب بنابراین هر کدام از این ارزش ها که داشته باشیم یه رشته علمی هم باید درست کنیم. برای چی؟ برای اینکه اون ارزش رو برای ما بشناسونه. این مطلبی است که تو قسمت اول گفتم. این یک نکته. خب اینو البته همه قبول داره. هر کسی قبول داره که وقتی در زندگی ما انسان ها ارزش نقش ایفا میکنه، پس ما برای این ارزش هم باید این تا دیسیپلین علمی درست کنیم که این انقسم ارزش رو به ما بشناسونن. خب اخلاق از اینجا پدید اومده، حقوق از اینجا پدید اومده، چون اخلاق میخواد ارزش های اخلاقی رو بشناسونه، حقوق میخواد ارزش های عرض کنم که حقوقی رو به ما بشناسونه، زیبایی شناسی میخواد ارزش های زیبایی شناختی رو به ما بشناسونه و به همین ترتیب. این که مهمه. اما یک ادعای دوم وجود داره که این ادعای دوم محل اختلاف، و اون این که نه آقا، اصلا غیر از اون دانش هایی که میخوان ارزش ها رو به ما بشناسونن، خود روانشناسی هم حرفای فارغ از ارزش نمیتونه بزنه، خود جامعه شناسی هم حرفای فارغ از ارزش نمیتونه بزنه، توجه میکنی؟ خود اقتصاد هم حرفای فارغ از ارزش نمیتونه بزنه، خود سیاست هم حرفای فارغ از ارزش نمیتونه بزنه. توجه میکنید چه عرض بکنم؟ یعنی غیر از این که برای ارزش ها انتا دیسیپلین درست کردید، مثلا اخلاق رو درست کردید، مثلا حقوق رو درست کردید، مثلا فرض کنید که زیبایی شناسی رو درست کردید، مثلا رشته اخلاق عملی یا عقلانیت عملی رو درست کردید برای ارزش‌های مصلحت اندیشانه و قصه‌الاحادا، اصلا نمیتونید در روانشناسی هم ادعاهایی بکنید که این ادعاها اگر بشکافیمشون در بن و بنیادشون یک داوری ارزشی وجود نداشته باشه. یعنی همه ی آنچه زیست شناسان ببخشید، همه ی آنچه روانشناسان میگن، جامعه شناسان میگن، عالمان سیاست میگن، عالمان اقتصاد هم میگن، در بن و بنیادش فقط فکت ها نیست. درسته؟ یعنی اونجا هم دارن درباره چی سخن میگن در واقع؟ درباره ارزش ها سخن میگن. ترجمه کنیم؟ اگر اینجور باشه، وقت این بحث پیش میاد که آیا علم انسانی فارغ از ارزش داریم یا نه؟ خیلی از فیلسوفان علم میگن علوم انسانی، چه اونایشون که صریحا دارن درباره ارزش سخن میگن مثل اخلاق و حقوق، و چه اونایی که صریحا درباره ارزش سخن نمیگن، مثلا میگن ما فقط میخوایم روان انسان رو بشناسیم، جامعه انسانی رو بشناسیم، اقتصاد رو بشناسیم و مثلا سیاست رو بشناسیم، اینا هم دارن در بن و بنیاد ادعاهای چی میکنن؟ ارزشی. انتون کنید چه ارز میکنن؟ یعنی علوم انسانی فقط با فکت سر و کار دارنده وجود نداره. علوم انسانی همشون با فکت سر و کار دارن، ولی با ارزش هم سر و کار دارن. یعنی ادعاهای روانشناختی هم ادعاهای ارزشی هم. این سخن هم درسته؟ این سخن دیگه چندان مورد اجماع نیست. توجه میکنید؟ خیلی از فیلسوفان معتقدن نه، میشه دعاوی در روانشناسی داشت، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در سیاست، که مطلقا رنگ ارزش نداره، فقط داره راجع به فکت ها سخن میگه، حالا فکت های روان آدمی یا فکت های جامعه آدمی و یا سایر فکت ها. خب کدوم درسته به نظر شما؟ بیشتر متفکرانی که اگر بخوام احتیاط بکنم و اگر بخوام یک ذره بی احتیاط بار سخن بگم، همه متفکرانی که بهشون میگیم متفکران پست مدرن، معتقدن همه علوم انسانی توشون داوری های ارزشی نهان یا آشکار وجود. نمی شود علم انسانی بدون ارزش، امکان علم انسانی بدون ارزش نیست. توجه میکنی؟ همه علوم انسانی عرض میکنم که این ارزششون هست. و اگر بهشون بگیم که آقا بیایید واقعیت‌های روان آدم رو بشناسیم و اسمش بذاریم روانشناسی، میگن این خیال خامه. روانشناسی مارکسیستی داریم که غیر از روانشناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی داریم که این غیر از روانشناسی بودایی، روانشناسی بودایی داریم که غیر از روانشناسی اگزیستانسیالیستی، و جامعه شناسی هم هاکذا و اقتصاد هم هاکذا، توجه میکنید، سیاست هم هاکذا. میگیم آقا ما نمیخوایم اصلا، ما فارغ از مکتب ها، ما کاری به مکتب ها نداریم، میخوایم ببینیم انسان ها در داد و ستد اقتصادیشون چه واقعیت هایی حاکمه. مثلا قبول نداری فلان کس که قانون عرضه و تقاضا وجود داره و هرچه عرضه بیشتر بشه و تقاضا کمتر قیمت پایین میاد، هرچه عرضه کمتر بشه و تقاضا بیشتر بشه قیمت بالا میده، اینم قبول نداری؟ میگه نه، اینم یک اقتصاد سوسیالیستی، اینو نمیگه، یه اقتصاد چی اینو میگه؟ سرمایه دارانه. یعنی اقتصاد هم ارزش داوری توش وجود داره، اقتصاد با ارزش داوری های سرمایه دارانه یه سلسله قوانین داره، اقتصاد با ارزش داوری های سوسیالیستی یک سلسله قوانین دیگه عرضه میکنه. میگیم آقا بیا روان آدمو بشناسیم. میگن کی؟ روانشناسی مارکسیستی میخواد؟ بفرما. روانشناسی اگزیستانسیالیستی میخواد؟ بفرما. روانشناسی دینی میخوای؟ بفرما. روانشناسی سکولار و غیر دینی میخوای؟ بفرما. نوعش مشخص کن. میگیم نه بابا، ما اصلا فرض میکنیم این مکتب ها نباشن، میخوایم بابا خود روان رو بشناسیم. یعنی خیال خامه. هر وقت فکر میکنید که بدون عینک ایدئولوژیتون، بدون عینک اسمتون، بدون عینک مکتبتون، مسلکتون، مشربتون، مرامتون، دینتون، مذهبتون، کیشتون، آینتون، بدون این عینک ها میخواید یک انسان رو بشناسید، اشتباه میکنید. حواستون باشه یا نباشه، فوری عینک ایدئولوژیتون میاد جلو چشمتون، عینک اون اسمی که بهش تعلق خاطر دارید میاد جلو چشمتون، و بعد دیگه از پشت این عینک دارید روان انسان رو میشناسید، از پشت این عینک دارید جامعه انسانی رو میشناسید، از پشت این عینک دارید مثلا اقتصاد رو میشناسید یا سیاست رو میشناسید و قص الهازار. این خیلی ادعای عمیقیه، اگر کسی بخواد قبول بکنه خیلی چیزها به هم میریزه. حالا جمع کنیم. خب ولی اگر کسی قبول بکنه، پست مدرن ها در واقع، فیلسوفان پست مدرن همشون به این دیدگاه قائلن، برای اینکه یکم احتیاط کرده باشن، وقتی دارم میگه همه، یعنی همه فیلسوفان پست مدرن رو دونه دونه من دیدم، ولی میشه گفت که لااقلش اکثریت فیلسوفان پست مدرن به همین دید قائلن. این دیدگاه معنیش میدونید چیه؟ یعنی نگید ما علم اقتصاد داریم، بگید یک سلسله مکتب‌های اقتصادی داریم که رقیب هم. نگید ما علم روانشناسی داریم، یک سلسله مکتب‌های روانشناختی داریم که البته رقیب هم. توجه میکنید؟ ما علم سیاست نداریم، مکاتب سیاسی داریم. علم اقتصاد نداریم، مکاتب اقتصادی داریم که دارن با هم نزاع میکنن. توجه میکنید؟ میگیم میشه بیایم بالا سر اینا وایسیم و خودمون بریم از مکتب ها بالاتر، بالا سر بدون مکتب، از اون بالا سر به این مکاتب مثلا سیاسی شما یا مکاتب اقتصادیتون یا مکاتب روانشناختیتون یا مکاتب جامعه شناختیتون نگاه کنیم و یک داوری هایی بکنیم. میگن نه، تو هم که میدی اون بالا سر وای میسی، فکر میکنی رفته این بالا سر وای سری، تو خودت هم کجا هستی؟ همین توها هستی، تو همین هزار تو همین ماز ایدئولوژیت هستی. بنابر اگه این وقتی هم داوری کردی مکاتب روش روان شناختی یا جامعه شناختی یا اقتصادی یا سیاسی یا چی رو، بازم باید بگیم از دید یک مکتب روان شناختی سایر مکاتب روان شناختی رو مورد داوری قرار داده ای، از دید یک مکتب اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی رو مورد داوری قرار داده ای. فارغ از ارزش های مکاتب، اصلا اقتصادی وجود نداره، جامعه شناسی وجود نداره و سایر علوم انسانی. توجه میکنیم. در همین جا من به یک پارادوکسی دلم نمیاد، دلم میخواد آرام برم آرام بیام و نمیتونم. یعنی که میخوام یه پارادوکسی رو در بعد از انقلاب اسلامی تو ایران بهش اشاره کنم. توجه میکنیم. ما بعد از انقلاب اسلامی میخواستیم بگیم روانشناسی اسلامی ما داریم، جامعه شناسی اسلامی داریم، اقتصاد اسلامی داریم، سیاست اسلامی داریم، همه چیز رو اسلامی شو داریم. حالا دیگه نمیپردازم به اون حرفایی که واقعا گفته شده و به جد گفته شده و جوانانی دارن عمر و نیرو و انرژیشون روش میذارن، که مثلا فیزیک اسلامی هم داریم، شیمی اسلامی هم داریم، زیستشناسی اسلامی هم داریم، و باز نمی پردازن به این که تراکتور اسلامی هم داریم، پنبه اسلامی هم داریم، به اینا دیگه نمی پردازن. توجه میکنید؟ من باور کنید با یکی از بزرگان این قائلان به این قول چند سال پیش، تقریبا فکر میکنم 10 سال پیش، در دانشگاه مشهد در مناظره‌ای داشتم تقریبا با بزرگترین کسی که به این قول قائله تو کشور ما، یه مناظره‌ای داشتم اونم به دعوت بسیج دانشجویی به طرح ولایت. رفتم اونجا در دانشگاه مشهد، خیلی جمعیت عظیم، یادم 3-4 هزار از تماشاگر اونجا وجود داشتن. من با این دوست مناظره کردم که آقا دست برداریم. بعد آخر مناظره اونقدر تنگ کردم عرصه رو رفت تا گفتم پس آقای فلان شما باید قائل باشید ما دیوار اسلامی داریم، دیگ اسلامی داریم، سیب زمینی اسلامی داریم. دید خب دیگه راه، گفت بله ما دیوار اسلامی داریم، دیگ اسلامی داریم، سیب زمینی اسلامی هم داریم. اینا چاپ شده من از کل مناظره من چند بار چاپ شده. به اینجا نگذاشتم از این ور به اون ور بگریزه و اومدیم تا به اینجا رسیدیم. پس اینا باید قائل باشی. گفت بله، هم دیوار اسلامی داریم، هم دیگ اسلامی داریم، هم سیب زمینی اسلامی. خب حالا اینا رو من کاری بهش ندارم. اما اون چیزی که ترند اصلی ماست در بعد از انقلاب، این حالا اون ترند و اون گرایش اصلیشو بگم، میگن ما جامعه شناسی اسلامی داریم، روان شناسی اسلامی داریم، توجه میکنیم، اقتصاد اسلامی داریم، توجه میکنیم، و به همین ترتیب مثلا سیاست اسلامی داریم. خب اگر بخوان بگن اسلامی شو داریم، پس میخوان بگن این روان شناسی، این جامعه شناسی، این اقتصاد، این سیاست با روایت غربیش فرق میکنه، درسته؟ با روایت هندوییش فرق میکنه، با روایت بوداییش فرق میکنه، با روایت سوسیالیستیش فرق میکنه، با روایت لیبرالیستیش فرق میکنه، درسته؟ خب اگه اینو بخوان بگن، پس باید بگن تو بن تمام علوم انسانی چی وجود داره؟ ارزش داوری وجود داره. ارزش داوری های چی؟ ایدئولوژیک، مکتبی، دینی، مذهبی باید بگن وجود داره دیگه، درسته؟ خب باید بگن اینو دیگه. اگه بخوان بگن، خب چجوری بگن؟ اون وقت برای اینکه بتونن سخنشون محکم بکنن میگن آقا فقط فکر نکنید ما گفتیم. الان تمام فیلسوفان پست مدرن تو غرب هم همین رو قائلن که همه علوم انسانی در بن و بنیادش چه توجه داشته باشیم چه توجه نداشته باشیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ارزش داوری تو بن و بنیادش وجود داره. فیلسوفان هم گفتن حالا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عرض کنم که میشل فوکو هم همینو گفته، دلوز هم همینو گفته، دریدا هم همینو گفته، توجه میکنی، لیوتار هم همینو گفته. شما کجایی؟ اینا همشون اینو گفتن. خب تا اینجاش هم اشکال نداره. اما یک نکته رو توجه نمی کنن که بابا فوکو چه درست گفته باشه چه نادرست، لیوتار، دریدا، دلوز، اینا چه درست گفته باشن چه نادرست، حواسشون هست که دارن چی میگن. وقتی میگن تو بن و بنیاد همه علوم انسانی ارزش داوری های برخواسته از مکتب و مسلک و دین و مذهب و ایدئولوژی و ایسم وجود داره، وقت میفهمن که نتیجه این حرف این میشه که همه علوم انسانی نسبی هست. درسته؟ پس به ریلیتیویزم علوم انسانی قائل میشن. علوم انسانی میشه چی؟ میشه نسبی. یعنی دیگه نمیشیم بیم آقا جامعه شناسی چی میگه در باب جامعه انسان، باید بیم جامعه شناسی مارکسیستی چی میگه و جامعه شناسی شینتوی ژاپنی چی میگه و جامعه شناسی لیبرال چی میگه، جامعه شناسی سوسیالیست چی میگه. میفهمند که اگر گفتن در بن و بنیاد هر علم انسانی یک ارزش داوری های نهان یا آشکاری وجود داره و از این نظر علوم انسانی هر کدامشون منحل به انتا مکتب میشن، اون وقت میفهمن که پس علوم انسانی ارزشش ارزش مطلق نیست. یعنی چی؟ ارزش نسبی. یعنی دیگه نمیتونیم بگیم یک واقعیت جامعه شناختی این است که الف به است، نمیتونیم بگیم. باید بگیم یک واقعیت جامعه شناختی از نگاه مارکسیست ها این است که الف به است، وگرنه از نگاه مسلمانان واقعیت جامعه شناختی اینه که الف به نیست، و از دیدگاه لیبرال ها واقعیت جامعه شناختی اینه که بعضی الف ها به اند. خب این باعث میشه همه علوم انسانی چی میشن؟ مطلق میشن؟ نسبی میشن؟ نسبی میشن. خب اگر نسبی شدند اون وقت دیگه هیچ واقعیتی ارزش برای همه مکانها و همه زمانها و همه جامعه ها و همه فرهنگ ها و همه تمدن ها و همه برهه های تاریخی نداریم. هیچ واقعیتی نیست که جامعه شناسی اظهار کرده باشه، یا روان شناسی یا اقتصاد یا سیاست، که این فوق مکان و فوق زمان و فوق جامعه و فوق فرهنگ و فوق تمدن و فوق برهه‌های تاریخی باشه. نه، همه‌شون ارزش نسبی دارن. درسته؟ خب اینا رو تا اینجا میگن، اونا مشکل ندارن چون اینا میگن، اما تو میخوای از این نکته استفاده کنی و بگی اقتصاد اسلامی حق است. میخوای بگی و در میان اقتصادهای جهان اقتصاد اسلامی حق است. تو اینو نمیفهمی، شعورش نداری. و من هیچ جای دنیا و باور کنی پیش بینی میکنم و من مرده با شما زنده خواهید دید که بعدها مورخان تاریخ اندیشه ها، یعنی ایدئوگراف ها، خواهند نوشت که یک پدیده شگفت‌انگیز در تاریخ اندیشه ها در ایران در انقلاب اسلامی رخ داد. فیلسوفان پست مدرن با بنیادگرایان مسلمان با هم رفیق شد و این در انتقاد از فیلسوفان پست مدرن نمیگم ها، در انتقاد از این ورش دارم میگم ها، چون فیلسوف پست مدرن حرفاش چه درست باشه چه نادرست لااقل اینکانسیستنت نیست، ناسازگار نیست. میگه آقا هر علم انسانی توش ارزش داوری وجود داره و این ارزش داوری ها از مکتب های مختلف میان و بنابراین در جامعه شناسی این تا مکتب جامعه شناختی داریم، این تا مکتب روان شناختی هم در روان شناسی داریم و به همین ترتیب. و بنابراین همه ادعاهای روان شناختی و جامعه شناختی و اقتصادی و سیاسی میشن نسبی. نسبی یعنی چه؟ یعنی مطلق نیستن، مقید و مشروطن به اون مکتب خاص. این نکته درست است تو جامعه شناسی، اما تو جامعه شناسی مارکسیستی. این نکته درسته تو روان شناسی، ولی تو روان شناسی بودایی درسته ها. این نکته درسته در اقتصاد، اما تو اقتصاد اسلام. خب اینا که مشکل ندارن بیچاره ها. حالا من با حرفشون مخالفم، اون اختلافات دیگه‌ایه، ولی این که مشکل نداره که حرفش اگه خطا هم باشه، یعنی فیلسوفان پست مدرن اگه اشتباه هم بکنن، خطا هم بکنن که البته بنده معتقدم اشتباه میکنن، اما سخنشون کانسیستنته، یعنی سازگار سخنشون، درون خود سخنشون دیگه زد و نقیض گویی وجود نداره. توجه میکنی؟ مثل یه رمانیه که از اول رمان بینوایان تا آخر رمان بینوایان هیچ دو تا جمله‌ای با هم ناسازگار نیستن، ولی کل رمان با واقعیت نمیخونه. این فیلسوفان پست مدرن کل سخنشون با هم سازگاره، حالا کل این مجموعه با واقعیت نمیخونه اون داستان دیگریه، یعنی مطابق با واقع سخن نگفتن به زعم بنده البته، ولی در این حال سخنشون دیگه زد و نقیض توش نیست. اما توی بیچاره توجه میکنی؟ تو میبینی چی کار میخوایی بکنی؟ تو برای این که بتونی اقتصاد اسلامی و جامعه شناسی اسلامی و روانشناسی اسلامی و سیاست اسلامی درست بکنی، تا بعد انشاءالله خدا فرصت بهت بده که بتونی فیزیک اسلامی هم درست کنی و شیمی اسلامی عرض کنم که زیست شناسی اسلامی و بعد انشاءالله پنبه اسلامی و تراکتور اسلامی و بعد کشاورزی اسلامی. باور کنید کشاورزی اسلامی یکی از بزرگان بر تو سخن خودش بر زبان آورده. فکر نکن من دارم از همه اینا که میگم گفته شده، توجه میکنید؟ گفتن بر ما کشاورز اسلامی، تا بعد انشاءالله دیگ و دیگبر و دیوار و سیب زمینی و چغندر و پیاز اسلامی هم پیدا کنیم. حالا فعلا دارید میگید که اینا اسلامی هم. برای اینکه اسلامی باشند و اینا را غیر غربی ها بدونید و غیر شرقی ها بدونید و غیر سوسیالیست ها بدونید و غیر عرض کنم لیبرال ها بدونید، اون وقت خب حرف ما عجیبه. میخوای بگی تو بنیادشون پس ارزش داوری دارن؟ بعد متوسل میشید به اینکه عجب یه آقایی هم به نام فوکو پیدا شده تو غرب اینو گفته، دلوز هم اینو گفته، توجه میکن لیوتار هم اینو گفته، اینو گفتن. میگیم خب بفرمید آقا، این آقایون اینو میگن. دیدید که موارد آشتیشون رو حتما دیدید تو آثار مطبوعات کتاب ها، میبینید چقدر با هم اخت شدن و این اخت شدن به نظر من منتشو بنیادگرایان اسلامی و اینا میکشن. توجه میکنید؟ وگرنه اون که دا حرف خودشون میزنن، خب اونو حرف خودشون میزنن و بعد میگن پس هیچ ادعای جامعه شناختی مطلق نیست، هیچ ادعای اقتصادی هم مطلق نیست، هیچ ادعای فلان و فلان مطلق نیست. اما شما از این استفاده میکنید برای اینکه نشون بدید که جامعه شناسی اسلامی تنها جامعه شناسی حقه، اقتصاد اسلامی تنها اقتصاد حقه. توجه میکنید؟ روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست اسلامی و حتی حقوق بشر اسلامی تنها حقوق بشر حقه. توجه میکنی؟ اینه میخوای بگی؟ یعنی بعدش بلا فاصله تا گفت از اون با اونا ودا میکنید و میگه تو حالا برگردی طرف خودمون، حالا ما رفاقتی داشتیم با لیوتار و دریدا و دلوز و فلان و بهمان، حالا ایها الناس بدونید که حالا که بنا شد اقتصادها مکتبی باشن، سیاستها مکتبی باشن، روانشناسی ها مکتبی باشن، جامعه شناسی ها مکتبی باشن، خب پس ما مکتبی شدیم. خب تا اینجا خوب، حالا دیگه آقایون برن دنبال کار زندگیشون، برید کتاباتونو منتشر کنید، اشکال هم براتون نمیگیریم، مجوز هم بهتون میدیم. خب حالا خودمون، و اما خودمون مردم اقتصاد اسلامی بی بدیل، حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. توجه میکنید؟ این حرفا دیگه نداریم، اینا دیگه اطلاق داره. اینا نمیفهم، یا نمیفهمند یا من و تو رو خیلی نفر طلب میکنن که جرأت میکنن حرفا رو بزنن، یا خودشون نمیفهمند. توجه میکنی؟ که من بیشتر احتمال اینو میدم، و یا اینکه میفهمند ما رو خیلی احمق فرض میکنن، خیلی ابله میکنن. توجه میکنی؟ خیلی از این نظره که کل علوم انسانی برای آقایون خطرناکه. توجه میکنی؟ به خاطر که یه چهار تا آدم علوم انسانی خونده میتونن بیان به دانشجویان خودشون بگن آقا گوشتون باز باشه، چشمتون باز باشه. این حرفا، این حرفا همونه که میگیم آقا مار این میم و الف و ره به، یا این مار اینجوریه. البته فکر میکنن همه 75 میلیون انسان روی زمین میگن نه این مار اینجوری اینجوریه. نه بابا اینجوری هم نیست. توجه میکنی؟ عرض کنم وقت بعد میگن خب اینا دیگه مطلقه. بابا جان تو اگر اونو گفتی تا تش باید بری. اشکال نداره حرف فوکو رو بزنی، اشکال نداره حرف لیوتار رو، دریدار رو، دلوز رو، نمکی رو بزنی، اما تا تش برو مثل همون بیچاره ها که تا طرفتن. میگن همه چیز نسبیه، اما تو بعد از این که این علوم رو بر ما درست کردی، روایت اسلامی شو، نسخه اسلامی شو، توجه میکنی؟ این بعد میگی این نسخه اسلامیش تنها نسخه حقه، ادعاهای مطلق انگارانه میکنی. نه با این غلطه. و من چند سال پیش در یه سمیناری که راجع به بومی سازی علوم اسلامی بود، به واسطه برای بزرگداشت محمد العطاس متفکر اندونزیایی مالزیایی برگزار شده بود، که ایشون آخه یکی از بزرگترین کسایی بود که این حرف رو در اومد که علوم بومی هست و ما هم علوم بومی خودمون رو میخواییم داشته باشیم. راجع میکنیم و سید حسین نصر اون طرف و آقای سردر در پاکستان و عطاس و برادرش هم در اندونزی و مالزی و از این خزعبلات و ترهات آقایون گفتن. اون وقت یه سمیناری در ایران برگزار کرده بود انجمن جامعه شناسی ایران که به بزرگداشت العطاس در باب بومی سازی علوم. من اونجا همین سخنرانی کردم، گفتم آقا بومی سازی علوم به یک روایت که خنده‌داره، مضحکه، به اون روایتی که عرض کنم که پست مدرن ها میگن، اما به یک روایتش کومیک تراژیکه، و اون روایتیش که شماها دارید میگید، که اول میگید هر علمی مال بوم خودشه، مال سرزمین خودشه، بعد میگید خب باشه پس ما بعد وقتا میگید چاره ها هم علم بومی خودمون رو داریم. میگن بله. میگید خب باشه باشه ما هم علم بومی خودمون داشته باشه، ما لهم دین و لنا دین و لنا. بعد میگن نه دیگه لنا دین و نا و لهم دین و ها نیست، اون لهم اون مال اونا که دین نیست، اونا که اصلا مزخرفه، اونا که حرفاشون ما روایت درسته شده نیم نیمی فهمن. بابا باز دوباره حالا باز من دوتا ویژگی دارم، یکی این که واقعا برام حقیقت طلبی مهمه، یکی اینم که از سخنان خودم تحریک میشه و خشم پیدا میکنه، سخن خشماگین تر میده و از سخن خشماگین تر خودم رو خشمگین تر میده. یه بار به خود میام نم چی دارم یه حرفایی میزنم که دیگه جام اینجا نیست. حالا بذار دیگه حرف متوقفش کنم. این داستان توجه میکنی؟ داستان از این قراره. خب حالا بنده به شما عرض میکنم چه این که اصلا کومیک تراژیک این حرف دو تا راه در پیش داری. یا مثل فیلسوفان پست مدرن قبول بکنیم که همه ی علوم انسانی چون در بن و بنیادشون یک سیستم ارزش داوری وجود داره، همه مکتب است و بنابراین ارزشش فقط تو حوزه چیه؟ همون مکتب، تو حوزه همون مسلکه، همون دین و مذهبه، همون کیشه‌ای. یا اینو قبول کنیم که از این پدر فیلسوفون بشنوید، اینو قبول نکنید، ولی خب لااقل اینو قبول کنید، بازم من با یه آرامش بیشتر از دنیا میام. و یا اصلا بریم به طرف این قول که اصلا و ابدا اینجوری نیست. روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و سیاست اینا بدون مفاهیم ارزشی میتونن وجود داشته باشن. ما واقعیت های سیاسی رو بدون اینکه عینک هیچ ایدئولوژی بزنیم در چشممون میتونیم بشناسیم. توجه میکنید؟ و میشه رفت بر فراز مکتب ها ایستاد و داوری کرد و گفت این مطلب در این جا درست‌تر میگه، اون مکتب در این نکته درست‌تر میگه، مکتب سوم در این نکته سومی درست‌تر میگه، و هر در هر دونه دونه مسائل هر جا یکی درست‌تر میگه، یه جا یکی نادرست‌تر میگه، یکی درست میگه، یکی نادرست میگه. و من دوست دارم که اینا رو دوستان بهش توجه بکنن. یعنی واقعا حقیقت طلبانه، حق طلبانه اینا بهش توجه کنه، گرون به دست میاد، بعدم وقتی میخواد تولید هم ارزان بکنید برای فروشنده گرون درست همون میشه، در مغازهشو میبندن. لاغر شما مجانش استفاده کنید و این حرفا رو نپذیرید. خب یه عقلی هم داریم بابا جان. خب حالا یاد داریم نداریم. فرض کنم که میگه. بنابراین این که انسان بر واقعیت ها یه هاشور ارزشی هم میزنه و فقط تو عالم با واقعیت ها سر و کار نداره، با ارزش ها هم سر و کار داره، این باعث شده کسانی بگن این فرق فارقه بین انسان و سایر موجودات. اون وقت از این دو نتیجه گرفته شده، یکیش به نظر میاد کاملا درسته و اون نتیجه اینه که حالا که ما یه قسمتی از زندگیمون رو هم ارزش ها اداره میکنن، پس باید یه دانش هایی داشته باشیم که ارزش ها رو بشناسند و بشناسانند، مثل اخلاق، مثل حقوق و زیبایی شناسی و بقیه ارزش. یک ادعا. یه ادعای دومی از دل این بیرون اومده که اون که محل اجماع همه فیلسوفان نیست و اون که نه، حتی اونایی هم که به ظاهر میبینیم انگار بحث ارزشی نمی کنن، دارن روان آدم رو میخوان معرفی کنن، جامعه آدم رو میخوان معرفی کنن، اونا هم در بن و بنیادشون چی هم در واقع ارزشی هن. که اگه این قول دوم درست باشه، یعنی علوم انسانی به دو دسته تقسیم میشن، علوم انسانی ظاهرن و باطنن چی؟ ارزشی، و علوم انسانی که ظاهرن ارزشی نیستن ولی اونا هم باطنن ارزشی هن. این میشه بگیرم. این هم خدمتتون عرض کنم که یک مطلب. خب عرض کنم که اما بعضی دیگه گفتن نه، تفاوت انسان با سایر حیوانات اینه که انسان تنها موجود اخلاقیه. داریم تفاوت‌ها رو میگیم دیگه. تفاوت انسان با سایر موجودات اینه که انسان تنها موجود اخلاقیه. این خیلی ربط داره به همین بحثی که تا الان داشتم میگفتم. چون یکی از انواع ارزش‌ها، ارزش‌های چی هم در واقع اخلاقی. خب وقتی فرق ایجاد میکنه، آره فرق ایجاد میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که سایر موجودات هر کاری را که بتوانند بکنند میکنند، اما انسان خیلی از کارهایی رو که میتونه بکنه رو نمیکنه، و این دو موجود وقت میشن دو موجود واقعا. مثال بزنم. ببینید آقا، ما انسان ها وقتی بهمون میگن اخلاقیان یعنی چی؟ یعنی چی انسان ها اخلاقیان؟ یعنی اینکه اگر من به شما بگم که خانم آقا، همه کارهایی که تو خودت، توی خانم، توی آقا خودت میتونی انجام بدی، همشو تو این دایره جا بدی، یعنی همه مقدورات خودت رو، یعنی همه کارهایی که قدرت انجام دادنش رو داری، اینا رو بیا جا بده تو این دایره، یه دایره درست بکن که این دایره مقدورات توست، یعنی دایره کارهایی است که تو قدرت انجام دادنش رو داری. با دست دکسسل کارها میتونی انجام بدی، با پا دکسسل کارها، با چشم دکسسل کارها، و عرض میکنم با ذهنت هم دکسسل کارها میتونی بکنی و قص الهازا. بیا تمام کارهایی رو که میتونی بکنی دایرهش رو رسم. وقت یه دایره بزرگی رسم میکنی، میگیم این دایره مقدورات حسن، دایره مقدورات شهین. درسته؟ بعد یک سوال دوم میکنیم از حسن یا شهین. وقتی که میگیم خب این که دایره همه کارهاییست که قدرت داری انجام بدی، حالا بیا دایره همه کارهایی که به خودت اجازه میدی انجام بدی اونم رسم کن. کارهایی که به خودت اذن میدی انجام بدی، به خودت اجازه میدی اون کارو انجام بدی، اینا رو هم رسم کن. توجه میکنی؟ این دایره تو انسانها تو دل دایره بزرگتر جا میگیره، یعنی دایره مقدورات هر انسانی اگه اینقدر باشه، دایره معزوناتش یه دایره یه مقدار کوچکتره که تو دل اون دایره اول قرار میگیره. یعنی انسان معزوناتش کمتر از مقدوراتشه، کارهایی رو که به خودش اجازه میده بکنه این چیه؟ کمتر از کارهاییست که قدرت انجام دادنشو داره. و این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که انسانها چنان ساخته شدن که خیلی از کارهایی رو که قدرت انجام دادنش رو دارند به خودشون اجازه انجام دادنش رو نمیدن. پس دایره معزوناتشون، یعنی اون کارهایی که به خودشون اذن و اجازه انجام دادنش رو میدن، این کوچکتر از دایره مقدوراتشونه. به این موجود میگیم موجود اخلاقی. هر موجودی که دایره معزوناتش کوچیکتر باشه از دایره مقدوراتش، تو دل دایره مقدوراتش قرار بگیره، به این موجود میگی موجود اخلاقی. درسته؟ همین الان شما خیلی کارا هر کدامتون تو ذهنتون هست که قدرت انجام دادنشو داری اما نمیکنی، به خودتون اجازه نمیدید انجام کنی. درسته؟ پس شما اخلاقی. حالا هر چه دایره معزونات تنگتر بشه شما اخلاقی ترید. هر چه کوچیکتر بشه این چی میشی؟ شما اخلاقی ترید. یعنی اگر دایره مقدوراتون یک دایره خیلی بزرگ باشه و دایره معزوناتتون یه دایره اینقدری باشه، دیگه شما خیلی 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 اخلاقی، چون از هر 1000 تا کار که میتونید بکنید یکیش هم به خودتون اجازه نمیدید بکنید. این دیگه خیلی باید اخلاقی باشه. حالا ادعا اینه که حیوانات دایره مقدورات و معزوناتشون درست رو هم قرار میگیره. اگه دایره مقدورات یه گرگ اینقدر باشه، دایره معزوناتش هم درست همون اندازه است. یعنی دو تا دایره درست رو هم منطبق میشن. از این نظر میگن حیوانات موجودات اخلاقی نیست. یعنی یه گرگ هر کاری که بتونه بکنه رو به خودش اجازه میده بکنه. نمیگه که من خیلی کارها میتونستم بکنم در تعقیب این خرگوش، ولی آخه یه اخلاقیاتی هم من برای خودم دارم، میتونم که توجه میکنی؟ من هیچ وقت یک خرگوشی رو ترور نمیکنم. من قبلش به صدا میزنم که آقا میام بخورم اتا، هر کار میخوای بکنی بکن. ترور و ناقافل و سرزده هیچ وقت نمیرم سراغش. البته ما انسانهایی داریم که این کارو میکنن. ما توجه میکنیم ترور هم میکنیم. عرض کنم که نه اینجوری نیست. یا هیچ وقتی واقعا یه گربه ای نگفته من واقعا رفتارم با موشها خیلی بهتر از این داداش همه، هیچ وقت نگفته. بعد بگه آخه این خانداداش من خیلی ضوابط اخلاقی نداره، اما من نه، من واقعا مثلا موشهایی رو که مادرن و تازه دارن بچه هاشون رو شیر میدن اینا رو شکارشون نمیکنم. توجه میکنی؟ و اونایی هم که بیوه موندند و شوهرشون بلشون کرده رفته، اونا هم شکارشون نمیکنم. آخه اینا رو نمیگه. گربه میگه من حق را از دستم برمیدم. خب وقتی اینجور باشه که انسان موجود اخلاقی باشه، یعنی همیشه دایره معزوناتش کوچکتر از دایره مقدوراتش باشه، حالا اگر کاری رو نکرد میتونیم نتیجه بگیریم که نمیتونسته بکنه؟ نه. درسته؟ ممکنه کاری رو نکنه، نه چون نمیتونسته بکنه، چون نمیخواسته بکنه. و این یه تفاوت عجیبی بین انسان و سایر موجودات. شما آهن رو هر کار میتونه بکنه آهن میکنه. پس میتونیم هر کاری رو که آهن نکرد بگیم این دیگه از آهن برآمدنی نیست. درسته؟ درخت کاج هم هر کاری که نکرد میدونیم که نمیتونسته بکنه، نمیتونه بکنه. توجه میکنیم؟ یه موش هم هر کار که نکرد این میدونیم که نمیتونه بکنه. توجه میکنیم؟ وگرنه موشه ایش هم نمیده شما بگه این مدت که من خیلی بهتون آزار و اذیت رسوندم، ولی در این حال خودم رو همیشه مقید میدونم که 3 تا کار تو خونتون نکنه. اینجوری نیست. اما انسان اینجوریه که هر کاری نکرد معناش این نیست که نمیتونه بکنه. بنابراین ما نمیفهمیم یه انسان چه کارهایی میتونه بکنه. چرا؟ چون از کارهایی که کرد نمیتونیم نتیجه بگیریم فقط این کار رو میتونه بکنه، شاید هزار تا کار دیگه هم میتونه بکنه ولی نکرده، چون به خودش اجازه نمیده بکنه. و این یه تفاوتی بین رفتارشناسی انسان و رفتارشناسی سایر موجودات ایجاد میکنه. توجه میکنید؟ سیل هیچ وقت نمیتونه بگه آقا من بیشتر از اینا میتونستم ویران کنم، ولی بالاخره آخه ما هم یه ضوابطی داریم برای خودمون، یه پرنسیپای برای خودمون داریم. نه، از کارهایی که سیل نمیکنه میشه نتیجه گرفت که اون کارها رو سیل نمیتونه بکنه، اما از کارهایی که من و تو نمیکنیم نمیشه نتیجه گرفت که این کارها ما نمیتونیم بکنیم، چه بسا که نمیخوایم بکنیم. اینه که رفتارشناسی موجودات انسانی با رفتارشناسی موجودات حیوانی یا نباتی یا جمادی از این جهت فرق میکنه، چون انسان یک نوع ارزش داوری اخلاقی رو کارهای خودش داره و میگه چنین نیست که هر کاری که بتونم بکنم رو بخوام بکنم، نه خیلی کار رو میتونم بکنم ولی نمیخوام بکنم. توجه میکنید؟ و اگر دقت بکنید این ویژگی حاصل جمع ویژگی قبلی است که میگفتم، درسته؟ ویژگی قبلی این بود که آدم ها فقط با واقعیت ها سر و کار ندارن. با چی هم سر و کار دارن؟ با ارزش ها، که یک دستش ارزش های چیه؟ اخلاقیه. و حاصل جمع این اصله و اون اصلی که در اصل دومی که در جلسه قبل گفتم و اون که اراده آزاد انسان ها دارن، میتونن در عین حال که می توانند کاری رو بکنن اراده انجام دادنش رو نکنن، میتونن. بنابراین این حاصل جمع این اصل ششمی است که الان داشتم میگفتم با اصل دوم انعت میکنی چرت میکنم ببخشید اصل پنجمی که داشتم میگفتم که واقعیت علاوه ارزش بود با اصل دوم که اراده آزاد بود، این درباره چی هست؟ در واقع در باب اخلاقی بودن انسان. اینم یک فرق. اما یک فرق، کسانی گفتن نه این فرق هم باز فرق فارق بین انسان و سایر موجودات نیست، فرق فارق میان انسان و سایر موجودات در اینه که انسان ها خاصیتی دارن به نام خاصیت رویاورندگی، ولی موجودات خاصیت رویاورندگی ندارن. توجه میکنید؟ خاصیت رویاورندگی ندارم. حالا من میگم رویاورندگی برای این که نگم حیث التفاتی، که بگم انسان ها حیث التفاتی دارن، هیچ موجودی غیر از انسان حیث التفاتی نداره. اینه تو فلسفه بهش میگن چی؟ حیث التفاتی. گاهی بهش میگن قصدیت، گاهی بهش میگن معطوف شدگی، گاهی بهش میگن معطوف بودگی، گاهی بهش میگن دربارگی، گاهی هم بهش میگن چی؟ رویاورندگی. همش هم ترجمه اینتنشنالیتی انگلیسی. یعنی چه؟ ببینید اگر برید توی یه بیابانی، توی کوهستانی، خب جمادات وجود دارن، گیاهان وجود دارن، مورچه ها وجود دارن اونجا، هر اینا کنار هم هم، اما کاری به یک دیگر ندارن. یعنی چه؟ یعنی جمادات رفتار خودشونو دارن. یه جماد نمیگه که، مثلا یه تکه سنگ نمیگه که رفیق سنگ تو امشب بنا داری چیکار بکنی؟ نه، کار خودشو میکنه. آویزون به چیز دیگری نیست. هر سنگی همه رفتارهایی رو که داره خودش داره. توجه میکنی؟ آبم همه ی هر قطره از قطرات آب رفتار خودش داره. توجه میکنید؟ به چیز دیگری آویزون نیست، رویاورنده به هیچ چیز دیگری نیست. کاجم همینجور، کاجم که تو کاجستان یا تو بلوطام که تو بلوطستان کنار هم دارن روش میکنن، فقط به فقط به لحاظ فیزیکی کنار هم هم بگنه کاری به هم ندارن، اون رشد خودش میکنه. این که یه شبی بلوط‌های بلوطستان بیان با هم بگن آقا امسال بالاخره تصمیم داری چیکار کنی، این حرفا وجود نداره. توجه می‌کنی که آقا امسال بالاخره می‌خوای چیکار کنی، می‌خوای امسال بالاخره، این حرفا نداره. این اصلا در دنیای خودش داره کار میکنه، مطلقا نه خبر داره از کاری که سایر مثلا موجودات میکنن، چه هم نوعانش چه غیر هم نوعانش، نه خبر داره نه نیاز داره که خبر داشته باشه. توجه میکنید؟ یعنی اینا مثل این خودکاری که الان من در دستم گرفت، هر کدامشون به صورت قائم رو پا خودشون بایستدن. اما انسان اینجوریه، همیشه یه رویاورندگی داره. توجه میکنید؟ یعنی چه؟ یعنی شما آیا عشق تو زندگیتون هست یا نه؟ میگید بله. اگه من بگم که عشق تو زندگیتون هست یا نه میگید بله، اون وقت بگم عاشق کی؟ بگید دیگه کی نداره، من فقط عاشقم، معنا نداره. پس عاشق بودن عاشق کسی بودن است، تنفر داشتن از کسیه، ترسیدن از رویدادیه، امید داشتن به رویدادیه. توجه میکنید؟ خشمگین شدن از رفتاریه، درسته؟ خوشنود شدن از رفتاریه. توجه میکنید؟ دلنگران شدن برای کسیه، فارغ دل بودن نسبت به کسی یا چیزیه. توجه میکنید؟ تصمیم گرفتن برای کاریه. شما هیچ کدوم از آنچه در تون هست نیست الا اینکه آویزونه به موجوده دیگه است. درسته؟ بیاد از اول فکر بکنید. یه ساحت تو شما هست که حالا بعدا اینا رو مفصل میگم. یه ساحت تو شما هست، ساحت باور داشتن. میگید من باور دارم که، یا من یقین دارم که، من شک دارم که، من ظن و گمان میبرم که، من تخمین میزنم که، من برآورد میکنم که، من استدلال میکنم که. توجه میکنید؟ برای من واضح است که. تمام اینا به ساحت چی مربوط میشه؟ باورهای شما. آیا این که های چیزی بعدش نباید باشه؟ پس تمام ساحت باورهای ما، باور داشتن و ایمان داشتن و یقین داشتن و ظن داشتن و شک داشتن و استدلال داشتن و تخمین زدن و برآورد کردن و سوء ظن داشتن، همه اینا به یه چیزی آویزونه. درسته؟ این که تو ساحت باورهاتون. بیه تو ساحت احساسات و عواطفتون، لذت هاتون، درد هاتون، رنج هاتون، اشتیاق هاتون، امید هاتون، عشق، نفرت، ناامیدی، خوشنودی، خشم، آرامش، اضطراب. توجه میکنید؟ همه اینها یه به داره، یه از داره، یه نسبت به داره. توجه میکنید؟ داره. شما بیه تو قسمت سوم، قسمت ارادی وجودتون، یعنی خواستنها، تصمیم گرفتنها، بنابراین داشتنها، اینا. میگید من میخواهم که یه چیزی داره. درسته؟ گفتارتون اونم همینجوره. گفتارتون هم یه حس التفاتی داره. شما وقتی چیزی رو میگویید برای چی میگویید؟ برای کسی دارید میگید این حرف رو. وقتی کاری میکنید برای هدفی دارید اون کارو میکنید دیگه. پس شما کل ساحت‌های پنجگانه وجودتون آویزونن به بقیه. توجه میکنید؟ یعنی میدونید یعنی چی؟ یعنی این که اگر اینو توجه بکنید دوستان، اگر تو فقط تو تنها باشی، اصلا اکثریت قریب به اتفاق کل وجودتو تعطیل. اما وقتی یک درخت کاج اینجا میکارید، فرق براش نمیکنه که من اینجا وسط یه بیابون یک تک درخت کاجم یا در یک جنگلی از کاج ها هستم، او فقط کار خودشون. اما ما اینجوری نیست. ما هر چیزیمون آویزونه به چیزی. از پلیس میترسیم، مرجوع کنیم، به دوستمون علاقه داریم، از فلان رویداد بیم داریم، نسبت به پول خودمون محتاطیم. نسبت به شهرت خودمون محافظت داریم. هر چه داریم، همه باورهامون، همه احساسات و عواطف و هیجاناتمون، همه خواسته هامون، همه گفتارمون، همه کردارمون، همش به چنگک موجود دیگری آویزون. دقت می‌کنید؟ به این میگن رویاورندگی. آدم به همه موجودات رو میاره. منتها یکی رویاورندگی از سر ترسه، یکی رویاورندگی از سر امیده، یکی رویاورندگی از... بالاخره ما موجودیم که دائم معطوف به بیرون خودم. معطوف بودگی داریم، معطوف شدگی داریم. توجه می‌کنید؟ حیث التفاتی داریم. ما اینجوریم دیگه. و چون اینجوریم، هر کدام از احساسات و عواطف من به یکی از شماها آویزون. توجه می‌کنید؟ میگم از این شخص خوشم میاد. به اون شخص امید بستم. به اون شخص اعتماد دارم. به اون شخص عاشقم. از اون شخص متنفرم. حالا فقط هم اشخاص نیستن، ما گاهی این معطوف شدگیمون به اشخاص، گاهی به رویدادها معطوف شدگی داریم. من از وقوع جنگ میترسم. توجه میکنید؟ من اینجا ترسم آویزون شده به چی؟ به وقوع جنگ. خلاصه به موجوداتی غیر از خودمون آویزونیم. حالا اون موجودات به لحاظ ما بعد طبیعی، یعنی به لحاظ مقوله وجود شناختیشون، جوهرهای جسمانی باشن، باشن، خواسته ها باشن، باشن، رویداد ها باشن، باشن، نسبت ها باشن، باشن، هر چی میخوایم. ما از نسبت ها هم چیز داریم. چی میگیم؟ میگیم از همسایه شدن فلانی با فلانی من ترس دارم. با اینکه همسایه شدن ایکس با ایگر یه چیه در واقع؟ یه ریلیشنه، یه نسبته. از قهر کردن فلانی با فلانی خیلی خوشحالم. قهر کردن فلانی با فلانی هم چیه؟ یه ریلیشن. درسته؟ از پیر شدن خودم خیلی شادم. یه رویداد. ببینید ما نمیتونیم این 5 ساعت وجودمون که شخصیت و منشمون رو میسازه، نمیتونیم هر کدامش رو به یه چنگک آویزون نکنیم، به یه قلابک آویزون نکنیم. همه چیزمون ما در واقع می‌دونسته چی می‌مونیم؟ میگن که وقتی که دیگه آدم باید از همه چی استفاده کنه دیگه. من باها گفتم معلمیه و شعبده بازیه. آدم هر چی تو چند تاش هست باید بیاره میدون تا بلکه طرف مقابل غرق فهم تو چشمش بشه. آها فهمیدم. ببینید میگن که وقتی سلطان محمود غزنوی وارد بتکده سومنات هند شد، علمای هندو اینا برای این که ایشون رو تغییر عقیده بهش بدن، تزلزل عقیده درش ایجاد کنن، آخه میدونی که از اون مسلمانان متعصب بودیم سلطان محمود غزنوی، اون وقت بردنش تو چی؟ تو بتکده سومنات و بهش نشون دادن که یک مجسمه یکی از خدایان وسط زمین و آسمون وایسن. گفتن ببینید این معجزه این دین، الان مجسمه یه نمیدونم شیوا یا نمیدونم کی، این ببینید اینجا الان وسط زمین آسمون وایساده. سلطان محمود غزنوی هم که هی موندید، خب راست میگن دیگه، اینجا که انگار نخی نیست، اینجا هم که نخی نیست، نخی نیست، نخی نیست، هیچ چیزی نیست، نه دو وایساده این وسط. و واقعا عرض کنم که در تعجب افتاد که چجور میشه یه مجسمه با این وزن و سنگینی وسط وایسه. شروع کرد با علما و اینا که میرفتن قدما، علما اینا دنبال سلطان راه میافتادن، حالا هم همینجور برمون. بعد گفت که آخه یه همچین وزن، این آخه چی میگی؟ یکی از از کنم کسانی که به دنبالش رفت که اسمش هم میدونستم ولی یادم رفته، یکی از علمای اون زمان دقت کرد و فهمید که اینا اومدن در دیواره چیز آهن رباهایی چیکار کردن؟ درست کردن. این آهنرباها آهنربای این طرف با این طرف درست هم نیروند. پس نه این یه ذره میتونه بره این ور، نمیتونه بره اون ور بچسبه به اون دیوار. آهنربای بالا و پایین هم نیروند، همه این آهنرباها هم نیروند. وقت اینه که پرتابش کردن یه جایی چیکار کرده؟ وایساده. دیگه نمیشه آهنربا یه ذره قوی تر بشه یه ذره ضعیف تر. هیچی. اینو به سلطان محمود گفت، سلطان محمود هم گفت یکی از این دیوارا رو خراب کنید، ناگهان مجسمه افتاد پایین. ترجمه می‌کنید؟ این یعنی چی در واقع؟ یعنی یه تعادل اینجا وجود، از بس آهنرباها در فاصله مساوی با این مجسمه قرار گرفتن و قدرت مگنتیکشون هم به اندازه همه، خب این نه این میتونه به این دیوار بچسبه نه به این دیوار بچسبه، این وسط مونده چیکار کنه؟ حالا ما انسان ها باور کنید همین، هر انسانی وسط یه فضایی ایستاده، عشقش به این و نفرتش از اون و اینا همه جمع و برایند فیزیکیشون جمع جبریشونه که ما اینجا قرار گرفتیم. نواجه میکنیم اگر 4 آدم از زندگی من این ور حذف بشن، 5 آدم اون ور حذف بشن، 30 آدم هم اون طرف حذف بشن، 70 آدم دشمنان هم اگه حذف بشن، دوستان هم حذف بشن، رفقا هم حذف بشن، عرض کنم که رقبا هم حذف بشن، شریکان هم حذف بشن، اینا حذف بشن، یه بار من میفتم پایین. چون ما وجودمون یه وجود دارای حیث التفاتیه. اگر من الان میبینید دارم زندگی میکنم، چون کسانی هستن که رقیب منن و چون کسانی هستن که رفیق منن و چون کسانی هستن که دشمن منن و چون کسانی هستن که دوست منن و چون کسانی هستن که من ازشون حساب میبرم و چون کسانی هستن که از من حساب میبرن، اینه من این وسط نگرد میشنم. راجع میکنم حالا این آدم ها رو بیاد قیچی بکنید از این ور اون ور، دشمن ها و دوستان و رقبا و رفقا و عرض کنم اینا رو قیچی بکنید، یه بار ببینید منم مثل مجسمه بودکده سومنات پرتاب شدم پایین. ما اینجوری، ما در تعادل بین بقیه موجودات جهان هر کدوم یه جای قرار گرفته ایم. توجه میکنید؟ البته فرق ما با اون مجسمه اینه که گاهی یه ذره جا به جا میشیم، نه اینکه بخوریم به این دیوار روبروها، ولی یه ذره جا مو عوض میشه، چون یکی از دشمنان رفت، 5 از دوستان اضافه شدن، یه ذره وضع من فرق میکنه. توجه میکنید؟ و این تقیق. این یعنی این که وجود ما سرتاپا رویاورنده به غیره، روی میاره به غیر، و این رویاورندگی به غیر، این حیث التفاتی، این که ما از چیزهایی میترسیم و به چیزهایی امید داریم و چیزهای خشمناکمون میکنه و چیزهای شادمون میکنه و چیزهای اندوهگینمون میکنه و یه چیزهایی ما رو سر جامون میکوب میکنه و یه چیزهایی ما رو خیز میده که پرواز کنیم، حرکت کنیم و و و و شما رو این کار کرده. اگر اون موجودات میرفتن شما یه چیزی میشدید بی‌هویت. منت میکنیم اینه بشکن حیث التفاتی. موجودات غیر از ما حیث التفاتی ندارند. چیزشون به جای آویزون نیست. حالا البته امروزه روانشناسی که جانورشناسان اعمال میکنن روی جانوران، میگه بعضی از حیوانات طبقات بالاتر هم یه انواعی از رویاورندگی دارند. توجه میکنید؟ مثلا گفته شده که بعضی از حیوانات اگر هم نوعشون رو جلوشون بکشی اندوهگین میشن. پس معنیش یه حیث التفاتی دارن به هم نوع خودشون. میدونید؟ یه التفاتی به هم نوع خودشون دارن، از دیدن کشته شدنش یا مردنش اندوهگین میشن. خب اینم یه مقدار حیث التفاتیه. توجه میکنید؟ اینه که ماها به تعبیر آندره موروا ماشین اندیشه نگار نیستیم. شما یه کامپیوتر رو دیتا بهش بدید به صورت از کنم اینپوت، از اون طرف چی بهتون میده؟ آوتپوت. حالا چه آوتپوتش این باشه که علی و زهرا به شادی و شادمانی ازدواج میکنن امشب، چه آوتپوتش این باشه که فردا شب کره زمین مثل پنبه ی حلاجی زده شده است. دیگه وقتی پنبه حلاجی هست و این زده شده، ارکان کامپیوتر که اینجوری نمیشه، میگه یه اینپوتی به من دادی، نتیجه منطقیشم این بود. توجه می‌کنید؟ حالا اگر عرض کنم که خسرو و شیرین با هم ازدواج کرده باشن برای من فرق نمی کنه، اون طرف هم فرهاد تیشه زده باشه تو سر خودش به خون خودش داره میقلته، اونم فرق نمی کنه. کامپیوتر یک ماشین اندیشه نگاره، حیث التفاتی نداره به هیچ موجودی، آویزون به هیچ موجودی نیست، میگه یک چیز به من بدید از اون آوتپوتش میگه. البته هر چیزی هم به این آوتپوت نداره، باید یه ارتباط منطقی بشه، اما ما ماشین اندیشه نگار نیست که یک کسی بیاد بگه که آقا، مثلا یکی بیاد به من بگه که فلانی، بگم بله، بگه تو عرض کنم که پردازنده من باش و اطلاعاتی که بهت میدم اینا رو چیکار بکن، پروسسینگ بکن و داده شاد بشه. خب بگم بسیار، بگه که امروز 15 نفر عرض بکنم که نوبلیست شدن، نتایجش رو بدم بیرون. بعد بگه که در 45 دقیقه آینده بزرگترین سلسله جهان، زلزله جهان رخ میده که کل زمین رو شامل میشه. آوتپوتش رو بدم. نه بابا، اگه دومی رو من دادی اصلا قبل از اینکه آوتپوتش رو بدم بیرون خودم ارکان وجودم متزلزل میشه، چون من به یه چیزای امید بستم. این خبر که داری به من میدی داره اون امیدام از بین میبره، توجه میکنی؟ چون ما ماشین اندیشه نگار نیستیم، ما آویزونیم به هزاره یه چیز دیگه. اینجوری نیست که بگن آقا فرق نمیکنه، توجه میکنی؟ از این نظرم دیدید که همه چی نمیتونه همه جا به کار بری. شما هیچ وقت مثلا شنیدید که یه کسی بگه مثلا فرض کنید در دوران هیتلر بگن آقایان و خانم های محترم و معزز لطفاً به اتاق گاز تشریف بیاورید؟ چرا چیکار میکنید؟ اگر ما ماشین اندیشه نگار بودیم و یه چیز به امید دادن که با احترام با آدم ها حرف بزنید، وقت چی میگفتیم؟ میگفتیم آقایان و خانم های عزیز و محترم به رستوران تشریف بیاورید، از شیرینی ها میل کنید، اینو میگفتیم. از اونم گفتیم آقایان و خانم ها با کمال ادب و احترام به عرضتون میرسونیم که ماشی کوره های ادب سوزی آماده است، لطفاً تشریف بیارید. اما اینجور نیست. اگر به من گفتن برو پشت بلندگو بگو که آقایون برن تو عرض کنم اردوگاه تو کوره ادب سوزی، دیگه نه لطفاً یادم میمونه اون، چون ارکان وجودم متزلزل میشه، من به خیلی چیز آویزونم. شما نمیتونید. این یعنی که وجود ما یک وجود ربطیه به گفته فیلسوفان به سایر موجودات، و موجودی که وجودش ربطیه رفتارهاش قابل پیشبینی نیست و تفسیر یگانه ای از رفتارش نمیشه به دست داد، و اینه که علوم مربوط به ما انسان ها باید فرق بکنه با علومی که مربوط به موجوداتی است که یه همچین ویژگی رو نداره. من باز در باب حس التفاتی هم نمیخوام بحث بکنم، ولی خود دوستان میتونن توجه به این پیدا بکنن و ببینن که کل وجودشون هی با قلابک‌هایی به این ور اون ور اون ور اون ور چنگ انداخته. این تقریبا تعادلی و بالانسی که معنونشون داریم به خاطر ایناست. تعادل نیروها به هم بخوره، من از اون بالا مثل اون مجسمه ول میشم پایین. توجه میکنید؟ اینم حس اتفاقی که اینم پاسم گفته میشه. اما کسانی گفتن که ویژگی انسان، هیچ تفاوت انسان با بقیه موجودات این نیست. تفاوتش اینه که انسان تنها موجودی است که کنشگره، هیچ موجود دیگری کنشگری نداره. ما کنشگریم، کنشگری داریم. راجب میکنیم. ببینید شکی نداره که باران هم یک رفتاری، اولا یه حرکتی میکنه، بعدم وقتی که روی زمین چکید یه اثراتی رو زمین میذاره، شکی نداره. ممکنه یه جایی رو سوراخ کنه، ممکنه یه گیاهی رو رشدش بده و هزار چیز دیگه، درسته؟ زلزله هم یک آثار و نتایجی تو عالم داره، اینا شکی نداره. گرم شدن هوا هم آثار و نتایجی داره، درسته؟ ابری هم که میاد بالا سر شهر ما میسته، اون ابر هم یه آثار نتایجی. پس همه موجودات تو جهان رفتار دارن، بالاخره یه کاری میکنن، اما بحث بر سر اینه که هیچ کدوم از اینا کنش نیست. توجه میکنید؟ کنش رو فقط انسان داره. من این مثال بر شما بزنم. فرض کنید من الان آگاهانه و خودخواسته، خواسته و دانسته دستم رو اینجوری اینجوری شروع میکنم به لرزوندن. توجه میکنید؟ اینو فرض بکنید که مقایسه کنید با 5 سال دیگه که میایید منو میبینید، که میبینید دستم بر اثر ابتلاء به پارکینسون یا بر اثر پیر شدن دستم اینجوری اینجوری میدرزه. شما بین این تا فرق میبینید؟ فرق نمیبینید؟ فرق داره. تموجی که دست من الان ایجاد میکنه تو هوا هیچ فرق نمیکنه که 5 سال دیگه بر اثر پارکینسون یا پیری دستم بلرزه، اونم همین تموجات ایجاد میکنه. سایه‌ای که الان دست من اینجا میندازه با سایه‌ای که اون وقت دست من رو زمین میندازه که فرق نمیکنه. اما فقط الان که دستم رو دارم اینجوری عمدن میچرخونم، من دارم یک کنش میکنم، اون حرکت طبیعیه. دستی که بر اثر ابتلاء به پارکینسون میلرزه، او انسان در اون حال که در دستش میلرزه کنشی نداره، حرکت طبیعی داره. اون بهش میگیم natural movement، یک جنبش طبیعی داره. موجودات همه، موجودات غیر انسان همه رفتارهاشون جنبش چیه؟ طبیعیه، حرکت طبیعیه. ما انسانها فقط کنش داریم، هیچ موجودی کنش نداره. درسته؟ اگر من تو خواب بزنم و لیوان شما رو بشکنم، هیچ از لحاظ حقوقی و اخلاقی جرمی بر من نیست. اما اگه تو بیداری بزنم به با پام بزنم به لیوانتون و بشکنه، هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ اخلاقی چیم؟ مجرمم. چرا؟ به خاطر اینکه پایی که تو بی خواب در حالت خفتگی من میخوره به یه لیوان و یه لیوان میشکنه، اون حرکت طبیعی بدن منه. اما وقتی که تو بیداری پامو میزنم، اون دیگه حرکت طبیعی نیست، اون چیه در واقع؟ کنش منه. نگاه کنید، اگر اینجور در نظر بگیرید، اون وقت ممکنه که بگیم غیر از انسان هیچ موجودی کنش نداره. بله موجودات میدوند، عرض میکنم که میایستند، سنگینی دارن بر محیط اطرافشون، وزنشون، جرمشون، همه اینا وجود داره، حرکت میکنن، توقف دارن. شما از باران و آب و طوفان و ابر و اینا بگیرید تا بیه تو عالم گیاهان، بالاخره درختان وقتی میلرزن یه اثراتی رو عالم دارن، حیوانات هم همینجورن. اما اینا همه حرکت طبیعیه، اینا کنش نیست، کنش مال انسان. حالا فرقش چیه؟ فرق این دوتا چیه؟ که یه چیز رو بهش میگیم حرکت طبیعی، یه چیز بهش میگیم چی؟ کنش. میگن اگر موجودی که اون حرکت رو داره میکنه، موجودی که اون حرکت رو داره میکنه، اگر علم و اراده نداشته باشه، یا علم داشته باشه و اراده نداشته باشه، در این صورت حرکتش حرکت طبیعی. اما اگر موجودی یه حرکتی ازش دیدی و این حرکت ناشی از این بود که اون موجود هم علم داره و هم اراده، و اون دیگه باید فیلم یک کنشه، یه اکشن. توجه میکنید؟ من در سخنانی که الان دارم میگم، در دست تکون دادنهایی که الان دارم میکنم، همه کنشه. درسته؟ چون در تمام این سخنانی که دارم میگم و رفتارهایی که با بدنم میکنم، در تمام اینها علم و اراده دارم. اما حرکات دودی رودم الان چیه؟ اونو حرکت طبیعی. معده‌م الان داره غذاها رو هضم میکنه، اونم با یه حرکاتی داره غذا رو هضم میکنه، اونم حرکت چیه در واقع؟ طبیعیه. چون در اونجا اون حرکت ناشی از علم و اراده نیست. پس اگر حرکتی ناشی از علم و اراده با هم بود، میشه کنش. و اگر در حرکتی یا نه علم و و نه اراده بود، یا اراده نبود ولو علم بود ولی اراده نبود، در این صورت اونو بشمیم حرکت چی در واقع؟ طبیعی. حالا چون اینجا ما فرق بین حرکت طبیعی و کنش رو دیدیم، میشه گفت که لااقل انسان کنشی به تمام معنا داره. حالا اگر شما برای فیل و دلفین هم یه حرکت طبیعی، یک عرض کنم کنشی قرار دادید، به همون میزان که اون کنش داره، یه شباهتی هم با ما چی پیدا میکنه، و شاید یه روزی بشه اگر اینجور پیش بریم، بشه یه روانشناسی هم برای چی داشته باشیم؟ برای دلفین ها داشته باشیم. و توجه میکنید؟ چون دیگه همه چیزشون با فیزیک و شیمی و زیست شناسی توجیه و تبیین نمیشه کرد و خود این روان شناسی هم داره. اما حالا فعلا بحث ما اینه که ما انسان ها کنش داریم، انگاری یا کنه، مثل این که تنها موجودات عالم طبیعتیم که حرکات طبیعیمون جز آن چه در درون بدنمون جریان داره بقیهش کنش، حرکاتمون بقیهش کنشه، حرکت طبیعی فقط حرکت معدمونه و روده و خون در درون رگ‌ها که داره حرکت میکنه، اونا حرکت‌های طبیعیه که اونا هم چی بررسی میکنه؟ فیزیک و شیمی و زیست شناسی بررسی میکنن. اونی که میخواد روان شناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و اینا بررسی بکنه، اونا حرکت‌های طبیعی ما آدمیان نیست، کنش‌های ما آدمیان. لازم می‌کنه. حالا بعداً خواهم گفت که این توی پیش‌فرض، آخه ما دارم اولین پیش‌فرض رو میگم. حواستون که هست. از من بعداً تو پیش‌فرض دوم که بهش خواهم رسید انشاءالله، یا رفعه یه وقتی نوه هاتون میان اینجا میرسید به اون بحث، اون وقت خدمت رو میگم که این کنش که من به این آسونی گفتم، بعد میبینید چقدر معضلات پیدا میکنه این کنش، که اصلا کنش کجاش کنش بود. ولی حالا فعلا تو پیش‌فرض اولیم که میخوام بگم بالاخره ما یه فرقی داریم با بقیه موجودات و اون موجودات هر چه دارن، حرکت هر حرکتی دارن حرکت طبیعیه، ولی ما بعضی از حرکاتمون حرکات طبیعیه، بقیه‌اش از مقوله اکشنه، یعنی از مقوله عمل، از مقوله کنش. و این علوم جدیدی رو ایجاب میکنه برای پرداختن به ما. اینم یک بحث. یک بحث دیگه اینه که نه آقا، اصلا اینا هیچ کدامش نیست. تفاوت انسان با سایر موجودات عقلانیت انسان. انسان تنها موجود عاقله، تنها موجودی که عقلانیت داره. بقیه موجودات عقل ندارن، عقلانیت ندارن. خب ببینید، من یک جایی گفتم که عقل در فرهنگ زبان فارسی و فرهنگ زبان عربی و خلاصه فرهنگی که من و شما توش بار آمده ایم، عقل 14 معنای مختلف داره. من با یکیش کار دارم. مثلا دیدید که شما وقتی میخواییم فهمید یه لغتی معانی مختلف داره، از کجا میفهمید؟ از یکی از این جوابش اینه که میبینید هر وقت این لغت در مقابل یه چیز قرار میگیره، گاهی وقتا عقل رو در برابر عاطفه قرار میده، میگیم بابا به حکم عقلت عمل کن، اینقدر به احساسات و عواطفت بها نده. اونجا ضد عقل چیه؟ احساس و عاطفه است. اما یه وقت میگیم فلانی عاقل، بهمانی مجنونه، عقل در مقابل جنونه، در مقابل دیوانگیه، نه در مقابل احساسات و عواطف. پس معنیش معنی عقل شد. چون معنی چندم در واقع؟ دوم. چون زدش فرق کرد با اولی. عقل اول زدش احساس و عاطفه بود، عقل دوم زدش چی شد در واقع؟ جنون، دیوانگی. یه وقت میگیم عقل در برابرش چی قرار میدیم؟ در برابرش ایمان رو قرار میدیم. میگیم این مطلب یک مطلب عقلیه، این مطلب مطلب ایمانیه. اینو از سر عقلانیتمون بهش قائلیم، اینو از سر ایمان. درسته؟ اینم هست دیگه. گاهی وقتا عقل در مقابل چی قرار میدیم؟ حس. میگیم آدم گاهی معلوماتش از راه عقل به دست میاره، گاهی از راه چی به دست میاره؟ حس. ببینید مقابل عقل شد حس. از اینجا میفهمیم که عقل یک معنا نداره. توجه میکنید؟ خب حالا طبق اون احصا 14 معنا داره تو فرهنگ ما عقل. من یکی از اون معانی فقط محل بحثم اینجا. وقتی میگن انسان تنها موجود عقلانیه، تنها موجود عاقله، یکی از این 14 معنا محل بحثه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ و میگن سایر موجودات از این حیث با آدم فرق میکنن که اونا عقلانیت ندارن، عقل ندارن، ما عقل داریم، ما عقلانیت. خود عقلانیت یعنی چی؟ به چه چیزی میگیم عقلانیت؟ و بگیم آقا این انسان ها این عقلانیت رو دارن. عقلانیت به این معنا یعنی محاسبه گری، یعنی کلکولیشن، محاسبه گری. نه به اون معنا که ارسطو میگفت که میگفت عقل یعنی ادراک کلیات و میگفت فقط موجودات ادراک کلیات، انسان ها فقط ادراک کلیات میکنن، بقیه موجودات ادراک کلیات نمیکنن. نه، عقل یعنی محاسبه گری. خب اون وقت انسان از این نظر دو نوع محاسبه گری، محاسبه گری در مقام نظر و محاسبه گری در مقام عمل. اینه که عقلانیت هم دو قسم میشه، عقلانیت نظری و عقلانیت عملی. درسته؟ بعد خود عقلانیت عملی هم به دو قسم تقسیم میشه، عقلانیت کرداری و عقلانیت گفتاری. اینو بهش میگیم چی در واقع؟ بهش میگیم عقلانیت. اگر موجودی کلکولیشن داشت، محاسبه گری داشت، توجه میکنی، حساب و کتاب داشت، اون وقت میگیم به میزانی که حساب و کتاب داره عقل داره. و اگر دقت بکنید عقل اینجا هیچ مفهوم ارزشی هم نداره ها، توجه میکنید. چرا؟ چون تا بیاید شما یک استالین هم بشید میلیاردها محاسبه گری تو عمرتون باید بکنید تا بشید استالین، وگرنه همه ما میخوایم استالین بشیم، اما خب نمیتونیم بشیم دیگه، چون هممون اون مقدار محاسبه گری که اون بابا میتونست بکنه نمیتونیم بکنیم. عقل هیچ مفهوم ارزشی نداره، ولی یک توانایی ذهنی رو نشون میده که طرف یه توانایی ذهنی داره که بهش میگیم عقلانیت. عقلانیت یعنی محاسبه گری. خب حالا محاسبه گری یا عقلانیت، یک شاخش عقلانیت نظری. عقلانیت نظری کیه؟ وقتی که مسئله شما این میشه که چه نظری را قبول کنم چه نظری را رد کنم، چه نظری را تأیید کنم چه نظری را انکار کنم، چه نظری را اثبات کنم چه نظری را نفی کنم، چه نظری را تقویت کنم چه نظری رو تضعیف کنم، چه نظری رو تعدیل بکنم چه نظری رو جرح بکنم. توجه میکنید؟ اینا خیلی با هم فرق میکنه، ولی همش به خاطر اینه که میخوایم ببینیم بالاخره ما روزی میلیون ها عقیده بر ما عرضه میشه، مطبوعات به ما عقیده میخوان عرضه بکنن، رادیو تلویزیون میخوان عقیده بکنن، معلمانمون، مربیانمون، پدرانمون، مادرانمون، خطبا عرض میکنن که سخنرانان، اساتید دانشگاه، روحانیان، لبنیاتی سر کوچه‌مون میخواد به من عقیده القا بکنه که همه چیز 27% گرون شده، بنابراین پنیر رو امروز 27% بیشتر پولشو بدید، یه عقیده میخواد به من القا بکنه دیگه. درسته؟ خب حالا ما در بمباردمان عقیده ایم، حالا همشو قبول کنی؟ نمیشه. چرا نمیشه رو الان نمیگم، ولی همه ی عقایدی که در طول شبانه روز بر ما عرضه میشه همه رو نمیتونیم قبول بکنیم. همشو رد کنی؟ اونم نمیشه. اونم نمیخوام وارد بحثش بشم که چرا نمیشه آدم همه عقاید رو رد بکنیم. پس باید بعضی رو قبول کنیم، بعضی رو رد کنیم، بعضی رو تأیید کنی، بعضی رو انکار کنی، بعضی رو اثبات کنی، بعضی رو نفی کنی، توجه می‌کنی؟ بعضی رو تقویت کنی، بعضی از عقاید رو تضعیف کنی. و این نیاز به یه محاسبه‌گری داره. به این محاسبه‌گری میگن عقلانیت نظری، یعنی عقلانیتی که وقتی میخوایم انظار را، نظرها را، آراء را، عقاید را یا وا بزنیم یا بپذیریم، در پذیرش و وازنش عقاید و آراء یه محاسباتی باید بکنیم. همینطور که نمیتونیم بگیم خب حالا قرعه میندازیم، این عقیده رو رد میکنیم، این دومی اینکار قرعه اومد چیکار میکنیم؟ قبول میکنیم. با قرعه که نمیتونیم این کارو بکنیم، بنابراین یک محاسبه‌گری نیاز داریم که اون محاسبه من بگه که چه عقائدی و آرایی و نظراتی رو قبول کن و کدوم رو رد کن. حالا همینطور که عرض کردم این جفت‌های دوتایی که برای شما گفتم اینا به لحاظ معرفت شناختی و منطقی با هم فرق میکنن، ولی بالاخره همه‌شون سر و کار با چی دارن؟ با عقاید دارن. این یه محاسبه گری میخواد، یه کلکولیشن میخواد برای اینکه بفهمیم چی رو قبول کنیم چی رو رد کنیم. به این میگیم عقلانیت نظری. اما یه عقلانیت عملی هم داریم. عقلانیت عملی وقتی نیست که میخوایم ببینیم چه نظری را قبول کنیم یا رد کنیم، تقویت کنیم یا تضعیف کنیم، تایید کنیم یا انکار کنیم یا فلان و بهمان. نه، چه عملی رو انجام بدیم چه عملی رو انجام ندیم. توجه میکنید؟ اینو بهش میگن عقلانیت چی؟ عملی. اندازه میکنید چه عقلانیت؟ اینجا دیگه بحث این نیست که من میخوام ببینم تو ذهنم این گزاره رو قرار بدم که الف به است، یا تو ذهنم این گزاره رو قرار بدم که الف به نیست. نه، این عقلانیت چی بود در واقع؟ نظری بود. نه، میخوام ببینم آیا این دفترچه رو بلند کنم یا این دفتر تمام معلومات ما توی نزید یه نبرند نکنم. توجه میکنی؟ خب این کردنه، یعنی انجام دادن یه کاره. میخوام ببینم این کار رو بکنم یا این کار رو نکنم. درسته؟ ببینم این عقلانیت عملی. خب قبل از این که بگم عقلانیت عملی در درون خودش تقسیمات داره، اول یه نکته رو بگم تا بعد بپردازم. در باب عقلانیت نظری نظریات بسیار متفاوتی که این محاسبه چه جوری باید بشه تو عقلانیت نظری. چون گفتیم محاسبه می‌خوایم بکنیم که چه عقیده‌ای رو قبول کنیم چه عقیده‌ای رو رد کنیم، بازنش و پذیرش ما چگونه باشه. الا ما شاء الله نظریات وجود داره، اما در یک چیز همه نظریات مشترکه. همه نظریات مختلفی که در باب عقلانیت نظری ارائه شدن در یک چیز مشترکن، و اون که عقلانیت نظری اقتضا می‌کنه که میزان دلبستگی و پایبندیمون رو به یک عقیده متناسب کنیم با میزان قوت ادله‌ای که اون عقیده رو تأیید می‌کنه. هرچه ادله‌ای که اون عقیده رو تأیید می‌کنن قوی‌تر شدن، ما هم باید میزان دلبستگی و پایبندیمون به اون عقیده بیشتر بشه، و هرچه ادله‌ای که اون عقیده رو تأیید می‌کنن ضعیفتر شدن، قوتشون کمتر شد، ناتوانتر شدن، کمتوانتر شدن، منم باید میزان دلبستگی و پایبندیمو به اون عقیده چیکار بکنم؟ بیارم پایی. یعنی فتیله دلبستگی و پایبندی من به یک عقیده، اگه بخوام این فتیله رو بالا بکشم یا پایین بکشم، باید متناسب باشه این فتیله بالا کشیدن و پایین کشیدن با چی؟ با این که فتیله ادله، قرائن و شواهدی که تأیید میکنن این عقیده رو، فتیله قوتشون داره بالا میره یا فتیله قوتشون داره میاد پایین. هر چه قرائن و شواهد و ادله‌ای که به سود یک عقیده هستن دارن قوی تر میشن، تو هم باید دلبستگی به این عقیده بیشتر بشه و پایبندی به این عقیده بیشتر. و هرچه هم ادله و قرائن و شواهد و اماراتی که به سود این عقیده اند ضعیفتر شدن، تو هم باید میزان دلبستگی و پایبندیت به این عقیده کمتر بشه. این لبه، یا به تعبیر بهتر بگم فصل مشترک همه نظریات مختلفی است که در باب عقلانیت نظری داده شد. همین سخن رو در باب عقلانیت عملی هم میشه تکرار کرد. در باب عقلانیت عملی هم خیلی دیدگاه‌های مختلف وجود داره، نظرات مختلف وجود داره که این محاسبه‌ای که می‌خوایم بکنیم که چه کاری رو بکنیم چه کاری رو نکنیم، این محاسبه چگونه باید انجام بگیره. در اونجا هم دیدگاه‌های مختلف وجود داره، اما باز در نام یک فصل مشترکی وجود داره. در همه اون دیدگاه‌ها یک بچه مشترکی وجود داره، و اون این که عقلانیت عملی اقتضا می‌کنه که دست به کاری نزنیم که هزینه‌اش بیشتر از فایده‌اش باشه. این عقلانیت دست به کاری نزنیم که هزینش از فایدهش چی باشه؟ بیشتر باشه. یعنی خلاصه آفتابه رو خرج لحیم نکنیم. راجعه میکنیم؟ خب آدم که آفتابه رو خرج لحیمش نمی کنه. درسته؟ اینه دیگه. عقلانیت عملی اقتضا میکنه که دست به عملی نزنیم که هزینهش بیشتر از فایدهشه. هزینه یا باید مساوی با فایده باشه، یا در بهترین حالت همیشه هزینه از فایده چی باید باشه؟ کمتر باید باشه. آخه منطق که آدم نداره که این کارو بکنه. درسته؟ میگفت به خاطر دستمال که قیصریه رو باتش نمیکشم، خب برو دستمال بخر. چه میکنی؟ آدم میاد قیصریه رو از بین میبره به خاطر دستمال، خب نفسی دستمال میخرید میبرید تو قیصریه مینشستی لذت میبرید. این عقلات عملیه، توجه میکنید؟ پس خب حالا اگر وارد عملی شدیم و وسط عمل فهمیدیم که هزینهش بیشتر از فایدهشه، وقت عقلات عملی اقتضا میکنه که عمل رو متوقف کنیم فوری. نه اینکه بگیم خب دیگه آدم خجالت میکشه، من میفهمم که این ساختمان تا بیاد به آخر برسه 5 میلیارد خرجش میشه و بعد ازم میخرن 2 میلیارد و نیم، میفهمم اینو. اما خب دیگه آخه زشت جلوی در و همسایه میگن آقا این ساختمونی برد بالا وسطش ول کرد. حواج میکنی. بیا بسازیم دیگه. بله میفهمم که اشتباه محاسبه کرده بودیم و این ساختمون 5 میلیون تومان 5 میلیارد تومان خرج بنده، بعدم اگه ازمون بخرن عرض میکنم که 2 میلیون و نیم میخرن. تازه چقدرم باید پارتی بازی داشته بکنیم و چقدرم باید به ماموران شهرداری پول بدیم و دارایی و نمیدونم مالیات و عوارض و اینا، میشه خلاصه 2 میلیارد. بله این درست، میفهمم که فایدهش خیلی کمتر از هزینه‌شه، ولی خب آدم آبرو هم داره بابا جان. فردا نمیگن این بی ارزه نتونست یه ساختمانم بسازه، بیا میسازیم دیگه. حالا خب اینه دیگه، این هم عقلانیت عملی اقتضا میکنه که اگر دست به یک کاری زدیم که فایدهش بیشتر از هزینهش بیشتر از فایدهش بود، وسط کار اگه متوجه شدیم که ای داده بیدار یه همچین خطایی کردیم، فوری متوقفش کنیم. مجموع کنیم. در اساس این عقلانیت عملی بود که آلبر کامو فیلسوف گرانقدر و دوست داشتنی و خلاصه بسیار عزیز، ایشون میگفت که مهمترین مسئله فلسفه خودکشی. چرا؟ میگفت اگر عقلانیت عملی اقتضا میکنه که دست به کاری نزنیم که هزینش بیشتر از فایدهشه، ما به زندگی کردن رو که خودمون دست به این کار نزدیم، خدا بگم هر کار که بکنه پدر مادر اونو بکنه، هدایتشون بکنه، بالاخره اونا این کارو کردن، اما خودمون الان وسط این کاری که اسمش زندگی کردنه، اگه متوجه شدیم که هزینش بیشتر از فایدهشه، بنابراین چیکار کنیم به مختص عقل عملی؟ کات کنیم. کات کردن این عمل یعنی چی؟ یعنی خودکشی. و اگه فهمیدیم نه انگار بازم فایدهش بیشتر از هزینه است، باید ادامه بدیم. میگم اگر فلسفه این مسئله تونست حل بکنه که ما خودکشی بکنیم یا نکنیم، این دیگه هر مسئله دیگه رو حل نکرد مهم نیست، فلسفه ارزش خودشه داره. اما اگه این مسئله رو نتونست حل بکنه، هر مسئله دیگه رو فلسفه حل بکنه مفت نمیارزه. مسئله بر سر اینه که یکی از کارهایی که ما میکنیم همین زندگی کردنه. این زندگی کردن یک عمله و چون عمله باید تابع عقلانیت عملی باشه و عقلانیت عملی اقتضا میکنه که دست به کاری نزنیم که هزینه‌اش بیشتر از فایده‌اش باشه. خب این کاری که ما دست بهش نزدیم، توجه بکنید. اما عقلانیت عملی اقتضا میکنه که اگه وسط کار فهمیدیم هزینه بیشتر از فایده است، دیگه کار متوقف کنیم. توجه میکنیم. اینه که مهمترین مسئله فلسفی به نظر من آلبر کامو اینه که خودکشی بکنیم یا نکنیم. اگه فیلسوفان اینو جواب ندادن، هر چی دیگه بگن که شر رو بدن. و اگه اینو جواب دادن، هر چی دیگه هم نگن مهم نیست. این مهمه. که یه زندگی عملی ما داریم انجام میدیم، یه عمل 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله. اینو از شق اول عقلانیت عملی که نمیتونیم دارش استفاده کنیم که بگیم آقا دست به کار نمیزنیم، چون از ما نپرسیدن که آقا میخوای تشریف بیارید یا نه تا اون محاسبه رو اون وقت انجام بدیم. ما اومدیم، توجه میکنید، و حالا وسطش فهمیدیم که ای داد بیداد اینجوری. اینم عقلانیت عملی. پس لب عقلانیت عملی هم اینه. حالا عقلانیت عملی دو شق داره، چون عمل دو شق داره. ما گاهی عملمون از مقوله کرداره، گاهی از مقوله چیه؟ گفتاره. پس عقلانیت عملی کرداری داریم و عقلانیت عملی گفتاری داریم. توجه می‌کنید. بعد از اینکه اینو گفتم، خواهم گفت که عقلانیت عملی از یه لحاظ دیگه هم دو قسم دیگه میشه. عقلانیت عملی و مربوط به اهدافی که انتخاب می‌کنیم و عقلانیت عملی مربوط به وسائلی که برای رسیدن به اون اهداف انتخاب میکنیم. اون وقت اینا رو گفتم، معلوم شد آدم اگه اینجوریه با فیزیک و شیمی و زیست شناسی نمیشه پرداخت کرد به اون. من با این که فرصتم هست برای این که این بحث رو تمامش کنم، ولی واقعا خستم و دیگه اجازه بدید که قصر.